خب جلسه ششم آخرین جلسه بحث مانیفست حزب کمونیست، این جلسه رو به دو فصل اختصاص میدیم، فصل سوم و چهارم. فصل سوم عنوانش هست ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی و فصل چهارمش هست مناسبات کمونیست ها با احزاب مختلف اپوزیسیون. این دو تا فصل، اول بحث هم معرفی کردم، گفتم این دو تا فصل بیشتر از دو تا فصل قبلی مشروط و به زمانن، به خاطر اینکه توی بحث ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی راجع به انواع رگه‌های به اصطلاح سوسیالیست‌های مختلف ارتجاعی و خورده بورژوایی و فلان صحبت می‌کنه که الان دیگه به اون شکلش وجود ندارن، الان اشکال دیگه‌ای گرفتن. اون به اصطلاح طرفداران پرودونی وجود نداره، یا فرض کنید سن سیمون و فوریا و اینا تموم شد کارشون، یا اوئن دیگه الان کسی حتی لیبر طرفدار اوئن نیست. و همینطور وقتی مناسبات کمونیستا رو با احزاب مختلف و اپوزیسیون میگه، مناسبات کمونیستا رو با احزاب میگه، اون احزاب اصلا از بین رفتن، از 100 سال از بین رفتن. اهمیت این بخش بیشتر از اون که راجع به خود تیتر، برعکس دو تا فصل قبلی، بیشتر از این که راجع به خود اون به اصطلاح نص صریحی باشه که اونجا اومده، راجع به متدیه که مارکس و انگلس اینجا به کار میبرن برای اینکه اولا سوسیالیستای مختلف رو به اصطلاح محک بزنن، و دومن راجع به رابطه به خصوص یه حزب پرولتری و کمونیست‌ها رو با احزاب دیگه بورژوایی بگن بر چه اساسیه، که اون قسمت دومشو من گفتم تو قسمت پیش بود که گرچه ممکنه اینجا اونجا باشون هم جهت بشه، ولی طبق کارگر کمونیست‌ها دارن امر خودشون و پروژه خودشون رو میبرن جلو، طرفدار پروژه یکی دیگه نیستن، که اینجا به صراحت بهش اشاره میشه. ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی رو به این دسته‌بندی تقسیم میکنه مانیفست. یه سوسیالیسم ارتجاعی توضیح میده که اساس به این سه تا دسته تقسیمش میکنه: سوسیالیسم فئودالی که حالا یه چند کلمه راجع بهش میگیم هر کدوم از اینا، سوسیالیسم خورده بورژوایی و سوسیالیسم حقیقی یا سوسیالیسم آلمانی، و بعد میگه سوسیالیسم محافظه‌کار یا بورژوایی داریم، و بالاخره راجع به سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی تخیلی صحبت میکنه که این راستش دیگه الان حد من گمون کنم وقت نکنیم به این بپردازیم، زیادم موردی نداره، چون اصلا الان دیگه حتی دنیای امروز دیگه کسی نیست بیاد حالا یه نقشه بکشه یه در ببره یه گوشه کمونی درست کنه بخواد یه کار عجیب غریبی بکنه، این الان دیگه موجود نیست. بیشتر روی این جنبه‌های دیگه‌اش. راجع به سوسیالیسم فئودالی که گاهی بهش هم میگه سوسیالیسم مسیحی، میگه که اشراف فرانسه و انگلیس که موقعیتشون از دست داده بودن، اینا برگشتن برای اینکه به بورژوازی اعتراض بکنن، برگشتن این قیافه رو گرفتن که دارن از طبقه کارگر فقیرها و محرومان چیز میکنن، دفاع میکنن، یعنی اون پوسته به خودشون گرفتن. میگه اشراف برای جلب شفقت میبایستی به ظاهر چنین جلوه‌گر سازن که دیگر در بند منافع خود نیستن و دادخواست آنان بر ضد بورژوازی فقط به خاطر حفظ منافع طبقه استثمار شده است، و کلی از ادبیات و جریان درست میشه که بیشترش برمیگرده، آدم یاد این اینایی میفته که برمیگرده به حجب کردن، جوک کردن، دست انداختن بورژوازی، نیش بهش زدن، دق دلی خالی کردن تا بسیج به اصطلاح. میگه به این ترتیب سوسیالیسم به اینا میگه سوسیالیسم فئودالی، میگه سوسیالیسم فئودالی که نیمی از آن نوح سرایی، نیمی هزلیات، نیمی قصه گذشته، نیمی تهدید آینده است به وجود میآید. آنها بورژوازی را بیشتر از این جهت نهوش میکنن که وای پرولتاریای انقلابی را به وجود آورده، نه از این جهت که به طور کلی پرولتاریا را به وجود آورده. میگه آقا یه جامعه درست کردی که مردم به زودی شورش میکنن، از این سر نقدش میکنه. شما یه طبقه ای را به وجود آوردی که دیازود شروع میکنه، این چه وضعی به وجود آوردی؟ به همین جهت هنگام عمل سیاسی در کلیه اقدامات جابرانه بر ضد طبقه کارگر شرکت میجوین و در زندگی عادی هم با همه عبارات پرتمطراق فرصت را برای جمع کردن سیب‌های زرین یا مبادله وفا و محبت و آزادگی با منافع حاصله از تجارت پشم و گوسفند و چغندر عرق از دست نمیدن. نمیدن تجارتشون میکنن، صفاشون میکنن، این هزلیات هم راجع به بورژوازی میگن و چیز میکنن. میخوام بگم که تصویریه این ماجرات، الان سوسیالیسم فئودالی نداریم ولی خیلی از ظاهر میشن. بعد میگم کشیشان تو همین نقش ظاهر میشن، میگه یه هوی رگه سوسیالیسم مسیحی درست شده که کشیشان اونها اومدن یه جوری دیگه همین بازی رو دارن میکنن، که اتفاقا الان مسلمان ها و سوسیالیست هایی که به یه جوری خودشون دست دهم صدم به مشتقشون میگن ما ها سوسیالیستیم و فلان، اینا الان به یه نمونش هست که میگم اینا هم ارتجاعی هن. اینا هیچ میگه همونطور که کشیش پیوسته بازو و بازو به بازوی فئودالگار برداشته است، سوسیالیسم کشیشی نیز به دوش به دوش سوسیالیسم فئودالی در حرکت است. هیچ چیز از این آسان‌تر نیست که به شیوه مرتازانه مسیحی مهاب رنگ سوسیالیستی زده شود. شما به مرتاز بازی نمیتونی سوسیالیست بگی. و هیچی از این آسان‌تر نیست که به مرتاز بازی و فقر و اینکه ما هیچی نمیخوایم و بدبخت و تقدیس فقر و تقدیس عقب موندگی به اینا بگی سوسیالیستی. میگه این راحت رنگ و لعاب بهش بزنی. مگر مسیحیت نیست به ضد مالکیت خصوصی و زناشویی و دولت پیکار نکرده است؟ همه اینا رو جنگ کرده، یه دوره بس شکست خورده. مگر به جای آنها نیکوکاری و مسکنت و زندگی مجرد و خارداشتن نقص و روحانیت و کلیسا را موضع ننموده است؟ سوسیالیسم مسیحی تنها به مثابه آب متبرکی است که کشیش ها بر خشم و غضب اشرافیت می پاشن. این مال اون دوره است. بازم دارم میگم متدش چقدر روشنه. مارکس و انگلس چقدر روشنن نسبت به اون چیزی که میخوان، چقدر هیچ توهمی به گذشته ندارن و هیچ وقت دلی به حال گذشته، اصلا سر سوزنی تعلق و خاطری به کهنه ندارن. چشم به جلو دارن، طبقه‌ای که چشم به جلو داره. راجب خرد بورژوایی، سوسیالیسم خرد بورژوایی میگه در کشور خرد سوسیالیسم خرد بورژوایی میگه در کشورهایی که مدنیت معاصر رشد یافته و بس گرفته، خرد بورژوایی جدیدی به وجود آمده است و به عنوان بخش مکمل بورژوازی دائما سیر به وجود آمدن خود را طی می‌کند. این خرده بورژوازی بین پرولتاریا و بورژوازی در نوسان است. در کشورهای مانند فرانسه پیدایش نویسندگانی که از جانب پرولتاریا علیه بورژوازی را گرفتن امری طبیعی بوده. میگه که توی جدالی که به وجود اومده، یه سری از نویسندگان و متفکرین و جنبش‌های خرده بورژوا هستن که تو دعوای بین کارگر سرمایه‌دار طرفدار کارگر را می‌گیرن. و اینا مبنای یه سوسیالیسم خرده بورژوایی رو به وجود میارن، به خاطر اینکه لغو مالکیت خصوصی رو نمیخوان، فقط یه درجه اصلاح از یه چیزایی رو میخوان و یه درجه و ممانعت از ورشکست شدن خودشون و تبدیل شدن خودشون به پرولتاریا، ممانعت از پیوستنمون. این سوسیالیسم با خیلی بهشون آوانس میده و خیلی آوانس بنانی غلطش نمیگم، چون ادبیاتی که تولید میکنن میگه این سوسیالیسم با تیزبینی و بصیرت فراوان توانسته تصادمات موجود در مناسبات تولیدی معاصر را درک نماید. میگه میفهمه طبقه کارگری هست، بورژوازی هست، دستمزدی هست، اثرات مخرب تولید ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرمایه و مالکیت ارضی، اضافه تولید، بحران‌ها، زوال ناگزیر خرده بورژوازی و دهقان، فقر پرولتاریا، هرج و مرج تولید، عدم تناسب فاحش توزیع ثروت، جنگ‌های خانمانسوز صنعتی ملت‌ها با یکدیگر، منسوخ شدن آداب و رسوم سابق و مناسبات کهن خانوادگی و ملیت‌های قدیم را به شیوه انکارناپذیر مبرهن سازد. همه اینا رو توضیح میده که نصف اینا رو امروز 90% اون چیزی که به خودش میگه سوسیالیست توضیح نمیده. میگه سوسیالیسم خرده بورژوازی همه اینا رو توضیح میده و به شکل بسیار با تیزبینی و بصیرت اینا رو نشون میده. میگه اینا رو نشون میده، ولی از نظر از اینا جنبه نقدشه. منتها میگه جنبه اثباتیش این سوسیالیسم سعی دارد با وسایل کهن تولید و مبادله و به همراه آن مناسبات قدیمی مالکیت و جامعه کهن را بار دیگر احیا نماید، و با یا آنکه وسایل معاصر تولید و مبادله را از راه جبر و زور بار دیگر در چارچوب مناسبات کهن مالکیتی که قبلا به وسایل این وسایل منفجر شده دوباره بگنجونه، و ناچار و در هر حال دولت در هر دو حالت این سوسیالیسم در این حال هم ارتجاعی است و هم تخیلی. میگه راهی که پیش میذاره راه به عقبه، راه به سرمایه کوچیکه، راه به سرمایه ملیه، راه به اون چیزاییه که به اصطلاح خود تکامل نیروهای مولده منفجرشون کرده، روبنا و روابطی که خود روابط به اصطلاح تکامل سرمایه‌داری منفجرشون کرده، میخواد برگردونتش به اون، به استقلال ملی، به صنعت خرد، به صنعت ملی، به همه اون اشکالی که اینا از بین رفته. یه به جایی که باز جلو رو نگاه کنه، باز داره به عقب نگاه میکنه. یه چون به عقب نگاه میکنه، در هر دو حالت، هر کدوم از اینا باشه، در هر حال هم ارتجاعیه و هم تخیلیه. تخیلیه چون عملی نیست. شما نمیتونی الان بری هیچ گوشه از کنگو هم نمیتونی بری کارخونه ملی درست کنی، اصلا نمیشه. تخیلیه و چون مانع نگرش به جلو، حرکت پرولتاریا به جلو میشه، اون وقت ارتجاعی هم هست. راجع به سوسیالیسم حقیقی یا سوسیالیسم آلمانی هم این شاید یه درجه بیشتری به امروز ما میخوره. اتفاقی که میفته اینه که بحث های این قبل از همین حوالی 1848 بحث های انقلاب فرانسه و حتی انتقاداتی که به نظام سوسیالیستی میشه، به نظام بخشین بورژوازی میشه که گفتم دوره توهم زدایی و انواع جریان های نقد بورژوازی به وجود میاد، این اساسا تو فرانسه و انگلیس اونا متمرکزه و اساسا فرانسه، اینا به آلمان منتقل میشه، به آلمان منتقل میشه، آلمانی‌ها شروع میکنن تحت تاثیر این بحث‌ها قرار گرفتن، من جمله کسایی مثل فویرباخ و غیره که تحت تاثیر این بحث‌های سوسیالیستی قرار گرفتن، منتها یه درفزوده بهش اضافه میکنن به این بحث‌ها و اونم اینه که کارگر ازش حذف میکنن، کارگر ازش حذف میکنن، جاش میشونن انسان، جاش میشونن انسان، شروع میکنن راجع به انسان، عقل انسان، و برای اینکه و بعد شروع میکنن نقد افراطی‌گری و سکتاریسم فرانسوی که اینا مال یه طبقه خاصن، اصلا نمیشه تو باید این رهایی انسان مال انسانه، اینا را که میگم به یه درجه راجع شباهتی داره به اصطلاح بحثایی که بعضن امروز هست، میگه سوسیالیسم حقیقی تلاشی بود برای سوسیالیسم بدون نیاز به پرولتاریا، یه میخواد سوسیالیسم به وجود بیاره، منتها پرولتاریا رو نمیخواد و کل ادبیات کمونیستی فرانسه رو از عنصر پرولتاریا تکاند. سوسیالیسم برای این ادبیات میبایستی فقط چیزی شبیه به خیال بافی فارغ البال درباره یک جامعه واقعی و درباره تحقق یافتن ماهیت انسانی به نظر بیاید، بدین معنی که اباطیل فلسفی خود را در زهر متن فرانسه نوشت، که حاشیه نویسی کرد چیزهای فرانسوی رو، مثلا در ذیل انتقاد فرانسوی از مناسبات پولی نوشت از خود جدا شدن ماهیت بشری، به اصطلاح به مناسبت مالکیت پولی رو یا گفت ماهیت بشری هستن، یا در ذیل انتقاد فرانسوی از دولت، انتقاد فرانسوی منظورش انتقاد رادیکال اون وقت چپ از دولت، دولت نوشت الغاء سلطه کل تجریدی و الی آخر. آنان این عمل گنجاندن لفاظی‌های فلسفی زیر تئوری‌های فرانسوی را به نام فلسفه عمل و سوسیالیسم حقیقی، دانش آلمانی سوسیالیسم، بنیاد فلسفی سوسیالیسم و غیره تئوریزه کردند و تعمیدش کردند. بدین ترتیب ادبیات سوسیالیستی کمونیستی فرانسوی به کلی ماهیت واقعی خود را از دست داد و از آنجایی که این ادبیات در دست آلمان‌ها دیگر مظهر مبارزه طبقه علیه طبقه دیگر نبود، آلمان‌ها مطمئن بودند که مافوق یک طرفه بودن فرانسوی‌ها قرار گرفتند. همین که فرانسوی‌ها هی میگن کارگر کارگر نیست و به جای نیازمندی‌های حقیقی از نیازمندی به حقیقت و به جای منافع پرولتاریا از منافع ماهیت بشری و انسان‌ها به طور کلی صحبت کردند. یعنی انسانی که متعلق به هیچ طبقه نیست و اصولاً فی الواقع موجود نیست، بلکه تنها هستی او در آسمان محالود پندارهای فلسفی متصور است دفاع کردند. غیر پرولتری کردن جامعه، غیر پرولتری کردن سوسیالیسم، اینکه سوسیالیسم امر پرولتاریاست، طبقات دیگه نفعی درش ندارن، تکوندنه. به همین اعتبار میگه که از ادبیات کمونیستی سوسیالیستی فرانسه عنصر پرولتاریا رو تکوندن، جاش نوشتن انسان، ماتریالیسم و همه اینا رو تکوندن، جاش نوشتن عقل، درایت، اصل خرد، عاقلانه است این کارو بکنیم، عاقلانه نیست اون کارو بکنیم، عقل اصولا و یک جانبه نگری. اسم به اصطلاح برخورد طبقاتی به جامعه رو از توسط ادبیات کمونیستی سوسیالیستی فرانسه رو گذاشتن یک جانبه نگری فرانسوی، که آلمانی ها باید جهان شمولتر باشن، همه رو نگاه کنن و برای همه نسخه بپیچن. کل داستان به اصطلاح مانیفست اینه که میگه که برای نجات بشر پرولتاریاست و پرولتاریا این کارو باید با زور بکنه و بقیه جلوش وای میسن و مانعش تفرقه خود درون پرولتاریاست و اینا کل این تئوری را تکونش دادن، هرچی پرولتر بود ازش انداختن. این واقعیه که راجب سوسیالیسم آلمانی میگه. بحث بعدیش راجب سوسیالیسم محافظه‌کار یا سوسیالیسم بورژواییه. میگه که قسمتی از بورژوازی مایل دردهای اجتماعی رو درمون بکنه برای اینکه بقای بورژوازی رو تأمین بکنه. میگه که این نوع به اصطلاح سوسیالیسم، بهشون میگه سوسیالیسم بورژوایی یا محافظه‌کار، میگه اینا جامعه بورژوازی رو بعدشون نمیاد، فکر میکنن جامعه خوبیه، فقط بعدیش اینه که توش پرولتاریا هست و توش فقر هست، در نتیجه فرمولی برای به هم زدن این جامعه ندارن، فرمولی برای دارن دنبال یه کشفی میگردن که پرولتاریا رو از بین ببره. یا این رابطه رو از بین ببره. میگه که اینا درمون میکنن، مشکلی با خود نفس جامعه بورژوایی ندارن، مشکلشون از به اصطلاح دردهایی که تو جامعه وجود داره. بعد ردیف میکنه، میگه اقتصادیون، نوع پروران، انسان دوستان، مصلحین طبقه کارگر، بانی جمعیت های خیریه، اعضای انجمن های حمایت از حیوانات، مؤسسین مجامع منع مسکرات و اصلاح طلبان خرد و پا از همه رنگ و قماش به این دسته تعلق دارن. این سوسیالیسم بورژوا حتی به صورت سیستم های تمام و کمالی در میآید. آدمایی که قائل به مبارزه سیاسی برای سرنگون کردن بورژوازی نیستن، تمام وجودشون و علت وجودیشون رو یکی از این کارا میدونن. خب اینا کارهای خیریه، دردایی که تو جامعه هست رو تخفیف میده، منتها ربطی به سوسیالیسم نداره. سوسیالیست های بورژوا میخواهند شرایط حیات جامعه معاصر را حفظ کنن، که دوست داره این شرایط رو، ولی بدون مبارزات و مخاطراتی که ناگزیر از آن ناشی میشود. آنها میخواهند جامعه موجود را حفظ کنند، ولی بدون عناصری که آن را انقلابی کرده و شیرازه اش را از هم میپاشد. پرولتاریا رو نمیخوان، آدمای فقیری که به هم میریزن اوضاع رو نمیخوان، ولی سیستم رو میخوان نگه دارن. آنها بورژوازی را بدون پرولتاریا میخواهند، بورژوازی عالمی را که زیر آن حکم رواست طبعا بهترین عالم میپنداره. میگه بورژوازی فکر میکنه عالمی که داره بهترین دنیاست، از این بهتر نمیشه، و اگه به شرطی که این پرولتاریا رو فقیرا و آدمایی که شلوغ میکنن یه جوری از بیرون ورداری نباشن. سوسیالیسم بورژوا این پندار تسلیت بخش را به صورت یک سیستم تمام و یا نیمه کاره‌ای در میآورد. هنگامی که این سوسیالیسم از پرولتاریا دعوت میکند، در واقع توقع به آن است که پرولتاریا در جامعه کنونی همچنان باقی بماند، ولی اندیشه های کینه‌آمیز خود را درباره این جامعه به دور افکند. اینا حتی وقتی هم راجع به پرولتاریا میگم، افراطی‌گری پرولتاریا رو بذارین کنار، آقا جون وایس این اصلاحات بکنین خوب میشه ان شاءالله، همین جامعه خوبه. آره کار هست، سرمایه هست، تضاد هست، ولی وقت میخواد تا حالا باید وایسیم. بدیاشو میخوان کنار بذارن، خب میفهمن بدیه، خب اصلاح وجود بیارن بدون اینکه کل سیستم رو به هم بزنن. و بالاخره این بخش مهمیه، میگه نوع دومی از همین سوسیالیسم محافظه‌کار یا بورژوازی وجود داره که طبقه کارگر از دخالت تو سیاست منع میکنه. این دیگه تو طبقه خود کارگر هم هست. میگه که معطوفش اکونومیستاست، میگه معطوفش میکنه، میگه فقط مبارزه اقتصادیه، لیبر اینجاست، دوران قدیمش، الان که اونم نمیکنه. تمام احزاب سوسیال دموکرات کل میگه اینم جزی از این سوسیالیسم محافظه‌کار، سوسیالیسم بورژواییه. میگه نوع دومی از این سوسیالیسم که کمتر سیستماتیک، اون وقت 1848 کمتر منظم ولی بیشتر عملی است، میکوشد تا در طبقه کارگر نسبت به هر جنبش انقلابی نظریات منفی تلقین کند، به اثبات نماید که برای طبقه کارگر فلان یا بهمان اصلاحات سیاسی سودمند نیست، بلکه تنها تغییر شرایط مادی و مناسبات اقتصادی مفید است. و اما مقصود این سوسیالیسم از تغییر شرایط مادی به هیچ وجه الغای مالکیت تولید بورژوازی نیست که تنها از طریق انقلاب عملی شدن است، بلکه مقاصد اصلاحات اداری بر اساس مناسبات تولیدی موجود است. در نتیجه در روابط بین سرمایه و کار مزدوری هیچ تغییری وارد نمی کند و در بهترین حالت جز کاستن از مصارف سیادت بورژوازی و ساده تر کردن امور اقتصادی دولت بورژوازی عمل دیگری صورت نمی گیرد. تجربه چند صد سال گذشته این صحت پیشبینی مارکس نشون داد. به تجربه لیبر نگاه کنید، جنبش ترید یونیونیستی تو انگلیس، به تجربه جنبش سندیکالیستی تو فرانسه نگاه کنید، به جنبش های دیگه نگاه کنید، جز تسهیل کار بورژوازی کاری نتونستن بکنن. به اینا میگه اینا سوسیالیسم بورژوایی هست. سوسیالیسم بورژوایی تنها زمانی با چهره برازنده خود جلوه‌گر میشود که به وجهی از سخنوری مبدل گردد. حرف میزنن. آزادی بازرگانی به سود طبقه کارگر، حمایت گمرکی به سود طبقه کارگر، زندانهای انفرادی به سود طبقه کارگر، این از آخر و تنها سخن جدی سوسیالیسم بورژوازی. همون چیزای بورژوازی رو میخواد برای طبقه کارگر. به اینا میگه سوسیالیسم بورژوازی. من راجع به سوسیالیسم تخیلی حرف نزدم به خاطر اینکه راستش هم ساده است. گفتم من همه بخش مانیفست رو نمیتونم بپوشونم و هم اینکه به اصطلاح الان موضوعیتی به اون شکل ندارن تو جامعه ما. و اون داستان روبینسون کروزو سوسیالیست که در واقع پرودون یه روبینسون کروزوئی بود برای خودش، بری یه جایی یه جزیره درست کنی و منتها سوسیالیستی دیگه، اصلا کس دنبال این داستانا نیست و اصلا انقدر دنیا عوض شده که حتی نیست. تیکه بعدیش، فصل بعدیش راجع به کمونیستا با احزاب مختلف اپوزیسیونه. میگه که اینجا مهمه چون یه پایه بحث تاکتیکی رو پیش میاره، چون گفتیم که مانیفست اعلام میکنه میگه هدف بلاواسطه و اولین هدف و همه چی اول طبقه کارگر انقلاب پرولتری، رسیدن به قدرت سلب مالکیت از بورژوازی، هیچ چی دیگه نیست، هیچ چیزی قبلش نیست. من تا اینجا پایه های تاکتیکیشو شروع میکنه. گفتم گرچه راجع به احزاب دوره قدیمن با مشخصات قدیم و اون احزاب باقی نموندن، من تا پایه های تاکتیک به اصطلاح پرولتری رو توضیح میده که بعداً خلاقانه، بسیار خلاقانه توسط لنین به کار گرفته میشه و تئوری های خیلی مفصلتری راجع بهش به اصطلاح تحویل میده لنین و پایه های خیلی تئوریکتر و عمیق‌ترش رو باز میکنه، چه تو بحث های شبیه دو تاکتیک، تو بحث های شبیه حتی تزای آوریل بعد از دوران قیام به اصطلاح و کل بحث های منشویکا و بولشویکا راستش اون دوره. بحث های لنین اساسا بر این راستش، اگه بخواییم این نتیجه گیری مانیفست رو لنین مانیفست رو به همین صورت فهمیده و به همین صورت جلوش قرار میده و تاکتیک رو اون وقت بر مبنای این میسنجه. میگه کمونیست ها اینجا، میگه کمونیست ها، بعضی جملاتش رو من آوردم، میگه کمونیست ها برای رسیدن به نزدیکترین هدف ها و منافع طبقه کارگر مبارزه میکنن. میگه برای نزدیک به بهبود ساعت کار، به حق رأی، هر چی مدرسه بهتر بشه، هر چی بهتر بشه دارن براش مبارزه میکنن و در این حال در جریان جنبش کنونی از آینده نهضت نیز مدافع میکنن. آیندهش همونه که بره بگیری قدرت رو. میگه در فرانسه کمونیست ها از مبارزه با محافظه‌کاران و بورژوازی رادیکال به حزب سوسیالیست سوسیال دموکرات گرویدند، رفتن پشت یه حزب سوسیال دموکرات. در سوئیس کمونیست ها از رادیکال ها حمایت میکنند. در آلمان حزب کمونیست تا زمانی که بورژوازی روش انقلابی دارد همراه بورژوازی بر ضد سلطنت مستبد و مالکین فئودال و خرد بورژوازی ارتجایی گام برمی‌داد. این دوره ایه که هنوز آلمان فئودالیه، هنوز داستان بر سر اینه که دعواست و اگه آلمانی وجود نداره در واقع، یه تیکش اسمش پروسه، یه تیکش اسمش اتریشه، یه تیکش دو سه تا مملکت زیر دست اشرافن و اصلا یکی از خواستای اینه که یه دو ملت بشن و بعد وقتی یکی از به اصطلاح خواستای بلاواسطه طبقه کمونیست رو تو آلمان مارکس انگلز تو مانیفست یه همین تو همین بحث یه تیکه میگن، اولین خواستشون اینه که آلمان باید یه دولت بشه با یه حکومت، آدم بدونه با کی طرفه، نمیتونی تو هر جایی با والی محلی طرف بشی با قانونهای خودش. میگه که خلاصه کمونیست ها همه جا از هر جنبش انقلابی بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود پشتیبانی میکنن. سرانجام کمونیست ها همه جا برای نیل به اتحاد و توافق احزاب دموکراتیک همه کشورها میکوشند، اون دموکراتیک به معنی، ولی حزب کمونیست حتی لحظه هم از این غافل نیست که حتی المقدور در مورد تضاد خصمانه بین بورژوازی و پرولتاریا شعور و آگاهی روشنتری در کارگران ایجاد کنند تا کارگر آلمانی بتواند بلافاصله از آن شرایط اجتماعی و سیاسی که سیادت بورژوازی بایستی به بار آورد حربه‌ای بر ضد خود او استفاده کند و فوراً پس از برانداختن طبقات ارتجایی در آلمان مبارزه بر ضد خود بورژوازی را شروع نماید. اولین چهره های، اولین سرخط های بحث تئوری انقلاب مداومه. میگه برای طبقه کارگر این جاییه که سنگری رو به دست بیاری برای اینکه بورژوازی رو سرنگون بکنی، نه اینکه به هدف اون برسی. آنها در همه این، در تمام این جنبش ها مسئله مربوط به مالکیت را بدون وابستگی به اینکه شکل کم یا بیش رشد یافته به خود گرفته باشد مسئله اساسی جنبش تلقی میکنه. یعنی این مبنای تاکتیکیه که بعداً لنین راجع بهش به اصطلاح تئوری‌های بسیار وسیعی رو میگه و میپردازه این تئوری‌ها رو. میگه که ما تو هر مبارزه‌ای برای بهبود وضع شرکت میکنیم. مبارزه برای رفرم آلترناتیو مبارزه برای انقلاب نیست. شما یا رفرمیستی یا انقلاب. اونی که انقلابه برای رفرم مبارزه نمیکنه. اتفاقاً راه متشکل کردن و آگاه کردن پرولتاریا توش بخشی از اون روزمرهش که برای رفرم داره مبارزه میکنه، برای بهبود ساعت کار، حق رأی، هر چی، به تمیز کردن محیط کار، سلامت محیط زیست، هر چی بگین داره برای این مبارزه میکنه، ضمن این برای مبارزه میکنه، حتی تو عرصه مبارزه سیاسی برای آزادی‌های دموکراتیک اتفاقا میگه گفت سوسیالیسم بورژوایی، سوسیالیسم بورژوایی اونه که میگه به طبقه کارگر این به تو مربوط نیست. میگه همه اینا رو درگیر میکنی، منتها یک لحظه غافل نیستی که تو داری ارتش تو برای یه جنگ دیگه آماده میکنی و اون ارتش رو باید بار بیاری و همیشه مسئله مالکیت رو روشون بدی، مرکز اینه. میخواد این مالکیت توسعه یافته باشه، میخواد یه ذره توسعه یافته باشه. این راجع به آلمان 1848 که هنوز یه دولت هم نشده، هنوز فئودالیسم برش حاکمه. این مبنای به اصطلاح کل مبنای تاکتیکی میده که خود مارکس انگلز تو بحثای انقلاب 1848 دقیق تر راجع بعد از این، یک سال بعد از این بحثایی که مخصوصا بحث اون خطابیه به کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست ها، خطابیه که نیست، نمیدونم فارسی اسمشو گذاشتن خطابیه، مارکس میشه دبیر کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست ها و اون سخنرانی آغاز به کارشه، inauguration speechشه به قول انگلیسی میگن، هر کی شروع میکنه شروع به کارش میکنه، اون خطابیه که به اصطلاح خطابیهشه به مناسبت شروع به کار خودش به عنوان دبیر کمیته مرکزیش، خطاب به کمیته مرکزی انقلاب 1848 رو جمع‌بندی میکنه، یه سند بسیار زی قیمته که اونجا همین بحثا رو دوباره جمع میکنه، دقیق‌تر فرموله میکنه. بعدن تو بحثای مربوط به کمون پاریس، بحثای 18 برومر، بحثای کمون پاریس بازم دقیق‌ترش میکنه، خیلی جلوتر از این. این مبانی تاکتیکی یه بحثی که تازه سرشو باز کرده و داره میگه که تاکتیک پرولتاریا تاکتیک برای اونه که طبقه کارگر به قدرت برسونه، نه اینکه یکی دیگر به قدرت برسونه. ما یه مرحله داریم که یکی باید انقلاب دموکراتیک باشه، یکی دیگه به قدرت برسه، و بعد یه مرحله داریم، حالا اون به قدرت رسید، من حالا مرحله بعدیشه. میگه این نیست. و این جدل یه درجه زیادی جدل بین لنین با منشویکا. که منشویکا میگن منشویکا از چپ، وقتی فرمولبندی‌های منشویکا رو می‌خوندی خیلی چپه. منشویکه برمیگرده میگه این انقلاب بورژواییه، طبقه کارگر چرا باید حمال بورژوازی بشه؟ بورژوازی نمیشه، طبقه کارگر نمیتونه از توی انقلاب شه. طبقه کارگر باید وایسه، بورژوازی قدرت رو بگیره، بعدش اوضاع رو عوض میکنین تا مثل آلمان ما صنعتی میشیم، بعدش حزب سوسیال دموکرات میشه قوی و میاد قدرت رو میگیره. دو فاز تاریخی تعیین میکنه. لنین به عکس، لنین میگه که طبقه کارگر باید فعالانه توی انقلاب دموکراتیک شرکت کنه برای اینکه انقلاب مداومش رو پیش ببره. و این تز انقلاب مداومه، انقلاب پیوسته است. یعنی شما یه تاکتیکی برای تو، شما یه انقلاب داری، اون انقلاب هدفته و بین مداوم هم هست، بین این انقلاب و اون انقلاب یه فاصله مرحله نیست، بسته به اینی که بین اکتبر فوریه و اکتبر 1917 است، به همین سادگی. همینه که کل منشویکا و کل اشکر بزرگی از به اصطلاح کمونیستا هنوزم لنین رو متهم میکنن که آوریل 1917 بحث تروتسکی رو قبول کرده، که تروتسکی میگفت انقلاب سوسیالیستی، هم بحث منشویکا رو میکرد دیگه. در که لنین گفت شما متوجه نبودیم، من گفتم اون انقلابی است، برای اون تموم شد، الان بورژوازی به قدرت رسیده، الان دیگه چیزی دیگه ای نیست و الان وقتشه که طبقه کارگر رو بلاواسطه برای همین انقلاب به میدون بکشی. مداومه، نبایستیم یه دوره دیگه. و بالاخره تموم میکنه، اینجاست که میگه این جمله آخر مانیفست چفته به اینجا میشه. یه کمونیست ها آر دارند که مقاصد نظریات خود را پنهان دارند. یه تو این جنبش ها شرکت میکنن، منتها آر دارن نظریات خودشون رو پنهان کنن. آنها آشکارا اعلام میکنن که تنها از طریق واژگون ساختن همه نظام موجود اجتماعی موجود از راه جبر وصول به هدفهایشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی به خود بلرزد. پرولتاریا در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهد، ولی جهانی را به دست خواهد آورد. پرولتاریا جان متحد شوید. این نقل قولی که همه میارن چفت به این مبنای تاکتیکیه به اصطلاح انقلاب پرولتریه، نه همینجوری به طور کلی ما بریم منادی ترسوندن بورژوازی باشیم. میگه که ما آر داریم، تو هر جنبش شرکت میکنیم نظرات خودمونه که پنهان نمیکنیم، و اون نظرات چیه؟ اونم اینه که آقا جان این سیستم نظام اجتماعی رو باید به زور بندازیم و طبقه کارگر باید متشکل بشه. چیز دیگه‌ای بهش نمیگیم. آره ننگه برای کمونیست بره حرف دیگه‌ای بزنه. بذاره همه بلرزن به خودشون، کارگر هیچی نداره از دست بده، دنیایی رو به دست میاره. پرولتاریا جان متحد شد. اینم یه سری به اصطلاح منابعی هست که اگه دوست داشتین میتونین بهش مراجعه بکنین. مارکس انگلس خود مانیفست منصور حکمت دنیای بهتر، به نظرم دنیای بهتر یه بازنویسی مانیفسته برای دنیای امروز ما. اونم از همین مبتدایات، اگه شروع کنین این دفعه بخونینش، از همین مبتدایات شروع میکنه. اونم میگه که همیشه بوده دنیای بهتر آرزوی همه بوده، الان مسئلهش اینه که الان با پرولتاریا فهم میشه دنیای بهتر ساخت. کل محور بحث اینه. تاریخ انقلاب، انقلابات من فکر میکنم خیلی خوب آدم تاریخ انقلاب فرانسه و آمریکا راجع به مانیفست لااقل این دوتا رو باید دونست. مسئله یهود، درباره مسئله یهود مارکس نوشته‌ای داره که خیلی خوبه. فقر فلسفه که پرودون رو نقد میکنه، خطابیه به کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست ها که راجعش صحبت کردم، بخش زیادی از اینا روی آرشیو عمومی مارکس انگلز وجود داره، یا لینکش هست که میتونین ازش استفاده بکنین، لااقل انگلیسیاش که همش هست، یا لینکاش هستش اونجا، بعضیاش هم فارسیاش تا اونقدی که ترجمه شده هست بهش مراجعه کن. خسته نباشید.